صحت سرمایه زندگی. از رادیو آزادی.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان و بینندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی عقاب پیکار و فریده سیال اجرا می شود. در این برنامه به مناسبت روز جهانی مبارزه با بیماری سل یا توبرکلوز درباره این بیماری با دکتر صاحبان مهمان صحبت های مفصل خواهیم داشت. دکتر صاحب محمد ظاهر دلدار، مسئول لابراتوار برنامه ملی کنترل توبرکلوز از کابل، و دکتر صاحب احمد الدین معارج، سابق استاد پوهنتون طبی کابل، مهمانان برنامه هستند. دکتر صاحب معارج با ما با تلفن تماس گرفتند، تلفن واتساپ شان اینجا با ما هستند. میخواییم که اول با اونا صحبت های داشته باشیم. دکتر صاحب، اگرچه همکاریم کوشش میکنه که از طریق ویدیو وصل شوین، اونا شاید بهتر تماس قائم شوه. بسیار جد تشکر میکنیم از شما و به برنامه خوش آمدین دکتر صاحب معارج. تصویر تابال بخلم نیست، تصویر نیست، همکار تکنیکیم فریده جان کوشش میکنه که شما را در تصویر هم داشته باشیم. یک پرومو را میشنویم دکتر صاحب و برمیگردیم به برنامه.
اگر میخواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، میتوانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت میکند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00 42 02 21 12 41 38، تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38، و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00 42 02 21 12 41 15، تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 15.
شنوندگان و بینندگان عزیز، دکتر صاحب احمد الدین معارج، سابق استاد پوهنتون طبی کابل را با خود داریم. البته همکارای تکنیکی می کوشش میکنه که با دکتر صاحب محمد ظاهر دلدار، مسئول لابراتوار برنامه ملی کنترل توبرکلوز از کابل هم وصل شوند. دکتر صاحب معارج، سوال اولی ما از شماست، سل یا توبرکلوز چه نوع بیماری است؟ اگر درباره تاریخچه بیماری کمک معلومات بدین دکتر صاحب.
بسیار حالا توبرکلوزیس یا سل یکی از امراض مزمن است که خوشبختانه قابل وقایه است و توسط یک باکتریای خاص به وجود میاد که معمولا سبب در 80% واقعات سبب مشکلات تنفسی میشه، یعنی شش مبتلا میسازه و میتونه در 20 یا 15% واقعات دیگه اعضای دیگر هم متاثر بسازه. البته این توبرکلوز یکی از امراض بسیار گونه و قدیمی است که در نظر طب شناخته شده، تقریبا برمیگرده به سده 16 میلادی. البته در اون وقت هم در مورد توبرکلوز معلومات داشتن مردم و پسانا بالاخره در قرن 18 وقت تشخیص شد عامل سببی ازی و بعد از اون تداوی ازی موجود آمد، یعنی یک مرض قدیمی شناخته شده است که خوشبختانه قابل تداوی و قابل وقایه می باشد.
و دکتر صاحب، زمان مردم بسیار از این بیماری می ترسیدن، می گفتن کسی که سل داره از او دوری می جستن و فکر میکنم بسیار چند دهه پیش یک شفاخانه خاص تداوی بیماری سل یا توبرکلوز در کابل بود در منطقه دارلمان.
بله بله، قابل ترس، واقعا قابل ترس است این مرض به دو دلیل. به خاطر ازی که طوری که پیشتر گفتم عامل سببی ازی یک میکروب خاص است. وقتی ما خاص میگیم به این مرض است که متاسفانه وزنش کم است و این سببی ازی میشه که در هوای یک اتاق برای مدت زیاد از چند ساعت گرفته تا 4 ماه ای باقی بمانه. از او خاطر هر لحظه و هر ثانیه خطر ازی وجود داره که انسانهای نرمال، یعنی تا کسایی که هنوز میکروب نگرفته شه، اونا مصاب مریضی شوه. از طرف دیگه وقتی میکروب داخلی وجود میشه امی میکروبی که صفات خاص داره، یک از صفات دوم خاصی است که وجود ما شما در مقابل زی مثل که در مقابل دیگر میکروبا مواد کیمیایی را طرح میکنه که او را از بین میبره. متاسفانه این میکروب امی وجود ما شما اما تو انزیمای زی نمیتونه که میکروب از بین بره، بخاطر زی که این یک لایه یا طبقه یا پوشش شحمی داره که این سبب ازی میشه که یا بسختی و یا هم هیچ همی مواد کیمیایی دیگه وجود ما که مواد دفاعی سریع اثر کرده نتانه. و این معمولا در مواد دفاعی وجود ما حتی بعضن در حجرات دفاعی وجود ما بعضن تکثر میکنه، زیاد میشه و زنده خو میمانه، برای مدت زیاد زنده مانده میتانه. از او خاطر قابل ترس است و از او خاطر مردم قبلها وقتی که تداوی ازی باوجود نامده بود واقعا سبب مرگ میری وسیع میشد، در کتلوی مردم میشد، از او خاطر قابل وحشت بود. و خوشبختانه در افغانستان هم از جمله امراضی که بسیار قدیمی بود که از او برخورد شده یکی از او تبرکلوز است که ما یک سناتوریم داشتیم در لمان که واقعا صرف و صرف بر مریضای تبرکلوز ایجاد شده بود، چون تبرکلوز در کشور ما هم یک مرض شایع بود. شایع بودن مرض سل یا تبرکلوز در کشورهای فقیر زیادتر است و این مرض قبلا به نام مرض فقر هم یاد میکرد، به خاطر اینکه در کشورهایی که فقیر بودند مردمش مواد غذایی درست به مواد غذایی درست قابل دسترسی نداشتند و در محیطای پرمزدحم زندگی میکردن، در خانه های اتاقای پرمزدحم اتاق نداشتن البته یا امکاناتشان محدود بود، از او خاطر در اونجا بنای مرض فقر یاد میشد. و بعضا در کشور ما و بعض کشورهای دیگه بنای مرض خفگان یا غم هم یاد میشد، به خاطر ازی که وقت انسان ها فقیر باشن اونا معمولا متاثر میباشن، غمگین میباشن و وقتی غمگین شدن مواد غذایی از اول هم کم است، خود غم یا به اسلام دپرشن یا انحطاط روحی اشتیار هنوز هم کمتر می سازه و زمینه را برای میکروب مساعد می سازه. اما خوشبختانه بازم تکرار می کنم که امکانات تداوی ازی زیاد است فعلا در کشور ما و امکانات تشخیص هم زیاد است، فعلا خودر قابل ترس نیست.
و دکتر صاحبای ورزیده در این بخش داریم. همکار تکنیکیم اشاره میکنه که دکتر صاحب محمد ظاهر دلدار مسئول بخش لابراتوار برنامه ملی کنترل توبرکلوز با ما وصل شدند. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین، یک بار دیگر جهان سپاس که دعوت ما را پذیرفتین.
سلامت، من هم عرض ادب خدمت شما، خدمت استاد محترم، همچنان خدمت همکاران تکنیکی دون و تمام شنوندگان رادیو آزادی عرض سلام ادب تقدیم میکنم.
دکتر صاحب پیش از این که ما به برنامه بیایم یک سرچ کردم پالیدوم کمپیوتره که ارقام نو به دست بیارم، چیزی که ما یافتم سالانه ده ها هزار نفر به این بیماری در افغانستان مبتلا میشه و هزاران تن هم از بیماران میمورن و طبق آمار جدید وزارت صحت عامه سال گذشته تقریبا 50 هزار نفر مبتلا به این بیماری ثبت و راجستر شده. اما در جهان ارقام سازمان جهانی صحت میگه که در سال 2022 1,300,000 نفر در جهان در اثر بیماری توبرکلوز یا سل جان باختن و سل بعد از کرونا کشنده ترین بیماری سال شناخته شد. ارقام سال 2023 تا به حال در دست نیست. دکتر صاحب دلدار، سوال مشخص ما از شما ایست که کنترل این بیماری در افغانستان اکنون در چه وضعیتی قرار داره؟ این تا چه حد توانستین که بیماری را کنترل کنین؟ دکتر صاحب دلدار،
بازم عرض سلام خدمت شما، تشکر از سوال شما. دیسی کنترلش وزارت صحت عامه کشور ما برنامه دارد به نام برنامه پروگرام ملی کنترل توبرکلوز که خوشبختانه در تمام ولایات کشور فعال است و حدود مراکز صحی که در برنامه با ما شریک هستند و یا مراکز تشخیصی توبرکلوز است، اونجا تقریبا 872 مرکز تشخیصی فعلا ما در سیستم سرولانس حساب داریم که به ما ارقام یا دیتا رو روان میکنن. در او مجموع به خود سیستم صحت افغانستان اضافه از 5000 مرکز صحی است که نظر به رده بندی و درجه بندی که است از مراکز صحی محل پوست شروع میشه تا مراکز تشخیصی خود سالسی که میشه که در پروگرام ملی کنترل توبرکلوز 3466 مرکز صحی است که از این جمله بیشتر گفتم 872 مرکز از این مرکز تشخیصی است که یعنی در اونجا تشخیص توبرکلوز صورت میگیره. متباقی 2594 مرکز صحی دیگه از این که مراکز صحی رفرال هستن که مریضا را رجعت میتن به مراکز تشخیصی و در صورتی که تشخیص میشن نظر به مو قرا و قصباتی که در مناطق دوردست افغانستان وجود داره اونجا باز ما دوایش بر از اونا در مراکز روان میکنیم. دیگر وضعیت خوب است، در کنترل است. مثل که پیشتر شما گفتین امروز روز جهانی توبرکلوز هم است. نظر به این که ما رمضان بود ما نتانستیم ایره تجلیل کنیم با وزارت محترم سطامه که در تماس بدیم، اونا گفتن که تجلیل از ایره میمانیم بعد از رمضان که بازی تجلیل میشه و ارقام اونا اعلان میکنند. قسمی که شما گفتین ما توانستیم که امسال سال 2023 در حدود 50,000 واقع توبرکلوز تشخیص و تحت تداوی قرار بدهیم. دیگر نظر به تخمین سازمان صحی جهان که میگه در افغانستان سالانه در حدود، چون به اساس نفوس تخمین زده میشه و ما دو سورس چی داریم، دو منبع نفوس داریم که یکی سازمان صحی جهان به ما میگه، یکی احصای مرکزی ما هست. که سازمان صحی جهان 41 میلیون نفوس به ما میگه و احصای مرکزی 35 میلیون. که نظر به اون سازمان صحی جهان میگه که سالانه در افغانستان 76,000 واقع توبرکلوز وجود میاد که ما توانستیم حدود 50,000 واقع از این تشخیص بدیم و تحت تداوی قرار بدیم. میمانه متباقی از این ساحه خلا یا ساحه وایت میگنسه که از دسترس تشخیص دور میمانه و در جامعه هنوزم وجود میداشته باشه. نظر به فیصدی که ما بگیریم در حدود 53% واقعات در چی شد ما سنجش کنیم در حدود اضافه از 63% واقعات تحت کنترل و تداوی قرار گرفته است.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب دلدار. گفتین که یک ساحه وایت دارین یا ساحه که دور از تشخیص می باشه، علت از او چیست؟ مردم نمیان، مراجعه نمی کنن به مراکز صحی یا امکانات کم است؟
امکانات چون در ما در تمام مراکز صحی تسهیلات تشخیصی را فراهم تا حال نساختیم. از مثال ما گفتیم در حدود 3466 مرکز صحی که در سیستم سرولانس ما وجود داره، از او جمله 872 مرکز از این مرکز تشخیصی است. متواقعی از این مراکز تشخیصی نیست، اونجا امکانات تشخیص وجود نداره. بنابراین اونا واقعات احتمالی را که دریافت میکنن روان میکنن به مراکز تشخیصی. ولی نظر به جغرافی افغانستان، مناطق صعب العبور بودنش، تعداد واقعات احتمالی مراجعه نمیکنن. ما همچنان سیستم داریم، در حدود 132 مرکز صحی ما سیستم انتقال نمونه را داریم که در اونجا اونا وقتی که واقعات احتمالی را پیدا میکنن نمونه از اونا را جمع‌آوری میکنن انتقال میکنن به مراکز تشخیصی. بعد از اونجا که تشخیص صورت گرفت پس نتیجهش را گرفتن میرن اونجا و تداوی را بر از اونا شروع میکنن. دیگه این سایه سفید یا خلایی که اینجا وجود داشت عدم موجودیت مراکز تشخیصی است در اونجا که پروگرام ملی کنترل توبرکلوز با خود وزارت محترم صحت عامه و تلاش ازی است که مراکز تشخیصی را سال به سال افزود بسازد بتانیم امی باقی مانده واقعات هم که وجود داره اینا را تشخیص کنیم و تحت تداوی قرار بدیم.
اگرچه سخنگوی وزارت صحت عامه گفتند که میزان ابتلا کاهش یافته نسبت به سالهای قبلی، شما میتونین بگوین که چه اهدافی دارین در سالهای آینده که کاهش به کدام حد برسه؟ و آیا ما میتونیم توقع کنیم که یک روز خواهد رسید که بیماری سل یا توبرکلوز در افغانستان ریشه‌کن خواهد شد؟
انشالله. پروگرام ملی کنترل توبرکلوز نظر به استراتژی پلانی که داره، استراتژی پلان 5 ساله تا سال 2035، ما میخواهیم که افغانستان فری از توبرکلوز چی کنیم. تلاشی که وجود داره برای شما بهتر معلوم است که در قدم اول کنترل ازی است، بعد از او باز میریم به طرف محو توبرکلوز. و استراتژی که وجود داره نظر به استراتژی پلان 5 ساله، تمام سکتور صحی به این بخش تلاش میکنه که ما امو اهدافی که از طرف سازمان صحی جهان بر تمام کشورها تعیین میشه که به این راستا مبارزه بکنن و واقعیت توبرکلوز کنترل و تحت تداوی قرار بدن. ما هم همچنان مطابق از او استراتژی پلان 5 ساله خود سال گذشته، یعنی سال 2023 تا سال 2024 ترتیب دادیم که او فعالیت های مشخص در این بخش وجود داره که ما بتانیم مرض توبرکلوز تحت کنترل قرار بدیم.
تشکر بسیار زیاد دکتر سیبدلدار. یک سال دیگه هم آلی دم ذهنی خطور کده، نمیخوایم که فراموش میشه. میزان ابتلا در همه مناطق افغانستان یکسان است؟ یعنی ابتلا به توبرکلوز یا مناطق کوهستانی بیشتر کمتر است نسبت به مناطق دیگر؟ هموار شمال، جنوب، جنوب غرب، ارقامی داریم در این مورد؟
بله خوشبختانه در بین امراض که وجود داره، چون کووید یک واقع جدید بود به وجود آمد و در این عرصه آگاهی خیلی زیاد شد که همگی در این باره آگاهی داره. ما همچنان مخصوص در این بخش دیپارتمنت آگاهی آمد داریم که یکی از وظایفش ای است آگاهی جامعه است در حیث خود مرض، عراض علائمش، تشخیصش، امکاناتش، تداویش، همه چیزش وجود داره. در سال 2010 یک سروی صورت گرفت که در بین تمام امراض بلندترین آگاهی را مرض توبرکلوز داشت. در حدود 88% مردم افغانستان از درباره مرض توبرکلوز آگاهی دارند. در دیپارتمنت آگاهی عامه ما همه ساله ایونت ها یا برنامه ها را دایر می کنند در مکاتب، در فنتون ها، در مراکز پر ازدحام که درباره توبرکلوز سطح آگاهی جامعه را بلند میبرند. اون امور ما از ملای نامان مساجد خود از اینا تقاضا میکنیم. هر سال برنامه از این وجود داره و آگاهی جامعه روز به روز انشالله افزایش پیدا میکنه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب دلدار. دکتر صاحب مارش به شما برمیگردیم. همکارای تکنیکی میشاره میکنه که توسط ویدیو هم با ما وصل شدین. علائم سل چیست و چه تفاوتی از بیماری های دیگه داره؟ یکی از عوامل عمدهش ها که مردم شکایت میکنن میگن همین سرفه مداوم و مستمر است که توأم با خون میباشد و بلغم.
بسیار علا بهتر سوا که توبرکلوز به صورت عموم به دو مرض توبرکلوز البته به دو شکل تقسیم میشه، به دو شکل عمده، یکی توبرکلوز شش است و یکی هم توبرکلوز خارج از شش. توبرکلوزی که شش هم اصاب میسازه 80 تا 85% واقعات، یعنی بلندتر از 75% واقعات تا 75% واقعات شش اصاب میشه. بنابراین علائم از این تفاوت داره از علائم توبرکلوز خارج از شش. خارج از شش وقتی میگیم میتونه که دیگه ازارم مصاب بسازه، مثلا دماغ، استخوان ها، گرده را، غدوات لنفاوی ده که در گردن می باشه و میتونه که رحم در خانما مصاب بسازه و چلده. علائم توبرکلوز شش البته علائم بسیار بسیار مهم مهم ازی سلفه است، اما پیش ازی که سلفه شروع شوه یک مرحله دیگه می باشه که در اونجا علائم عمومی موجود می باشه که علائم عمومی برای توبرکلوز سه علامه یا چهار علامه علائمی عمومی مهم توبرکلوز است. اولینش تب، وقتی مریض تب میکنه و تبش دامدار میشه، بخصوص اگر تب از 3 هفته یا 2 هفته به بالا زیادتر میشه، باید به طرف توبرکلوز فکر شود. همزمان با تب عرق شبانه دیده میشه. عرق شبانه زیادتر در پیشانی می باشه، وقتی مریض در حالت خواب می باشه، اگر اعضای دیگه فامیل او را ببینه، کسایی که بیدار هستن می بینن که در پیشانی ازو عرق به شکل شبنم می باشه، دانه های خرد خرد شبنم دیده می شه و این علامه بسیار مهم است. علامه سوم عبارت از بی‌اشتهایی است. معمولا این مریضا بی‌اشتها می شه. البته این علائم در تبرکلوز شوش و تبرکلوز خارج شوش شامل است. به دلیل بی‌اشتهایی دامدار که بی‌اشتهایی طور می باشه که هر روز زیادتر شده میره، شدیدتر شده میره، در نتیجه زو مریض وزن می بازه، وزن مریض کم می شه. این چهار علامه علامی عمومی است و این دیده می شه. و البته وقت شوش مصاب شوه از چند دوسی، البته معمولا در ده هفته، هشت هفته تا ده هفته، بعضاً دوازده هفته بعد سرفه هم شروع میکنه. سرفه وقت شروع میکنه، سرفه روز به روز شدت پیدا میکنه، یکی از علائم شیست و سرفه در تمام طول روز موجود میباشه، در 24 ساعت سرفه دیده میشه و همونطوری که شما فرمودین سرفه استمراری میباشه، دوامدار میباشه، شدید شده میره و بالاخره سرفه بلغم پیدا میکنه که بلغم از این ابتدا سفید میباشه، پس آنها بعد از هفته سوم البته که در مجموع هفته چهاردهم شده از روزی که میکروب داخل وجود شده، در اون صورت در اون وقت بلغم سفید میباشه، بعد از هفته چهاردهم آستاستا بلغم به شکل سبز رنگ و یا به شکل غلیظ تبدیل میشه که اگر مرض دامدار شوه تداوی صورت نگیره در مرحله، در این مرحله بعد از هفته 20 و 21 شاید رگهای خون هم دیده شوه و در هفته های بعدی بیخی خون لخته دیده میشه و در مراحل آخری که مرض شوش البته نه تنها که لخته خون بلکه پارچه های تخریب شده خود شوش هم بیرون پرتاب میشه که علائمش است. بس رد طور که شما فرمودین اگر بلغم دامدار شد، سرفه دامدار شد و بلغم داشته باشه، بلغمش تغییر شکل بده به مرور زمان، باید و حتما به طرف تبرکلوز فکر شد.
و دکتر صاحب مارج، علائم ابتلا به بیماری سل در مثلا در استخوان، در غدوات لنفاوی، در دیگر اجزا چی میتونه باشه؟ درد استخوان است یا علائم دیگری داره؟
بسیار موضوع بسیار خوب است و باید اینجا توجه شود که سیستم های خارج از شوش هم گرفتار شده میتونه که معمول ترین از توبرکلوز بسیار زیاد معمول است، توبرکلوز غدوات لنفاوی است. ما شما جیلی میگیم، جیلی پیدا کرده در گردن، در زیر دست آدم، زیر آرم شانه و در البته در قسمت های پایین تر از ناف، این قسمت ها هم غدوات اینجا کلان میشه، در البته در ابتدا درد میباشه اما پسان دردش از بین میره، اما جلد سرخ تا میره، تغییر شکل داده میره تا که بالاخره از مو غدوات مایع خارج میشه، تخریب میشه، تخریب جلد دیده میشه. این شکل شاید ترینش است بعد از جلد. بعد از او شکل دیگه تبرکلوز، تبرکلوز استخواناست، معمولا در ابتدا یکمک درد می باشه اما درد بعد از چند هفته از بین میره و استخوان زیادتر که استخوان کمر می باشه، پوندیدگی پیدا میکنه، برآمدگی پیدا میکنه، جلدش بعدها سرخ میشه و همونطوری که پیشتر گفتیم در قسمت غدوات ایام دوینج سوراخ ها و شکاف ها پیدا میشه و مواد البته لخته و مثل چرک از او خارج میشه. و شکل دیگه ایش که در افغانستان زیادتر معمول است شکل توبرکلوز پوشهای مغز است، مغز سر که به نام مننجایت یاد میشه یا مننجیت میگیم ما شما، که در این صورت هم در ابتدا مریض یک سردردی پیدا میکنه، آستا آستا استفراخات پیدا میشه و بالاخره شخی گردن پیدا میکنه مریض و بالاخره شخی اندام ها پیدا میکنه که این شکلش هم دیده میشه. شکلایی که کمتر دیده میشه عبارت از ایست که بعضی وقتا در داخل شکم میباشه که شکم آدم کلان میشه، ما در اصطلاح تیبی برام اسایتیس میگه میشه، یعنی او پیدا میکنه جمع میشه شکم، علامیش ایست که شکم رش کلان میشه آدم، غیر از علائم عمومی ای کلانی شکم دیده میشه. بعضی وقتا گرده ها مصاب میشه که در ادرار آدم یا مریض چرک دیده میشه که این یک علامه خاصی از این مرض میباشه و این چرک دامدار میباشه و به صورت روزافزون زیاد شده میره. البته تبرکلوز یک خاصیت داره که تمام علامش مروزه زیاد شده میره. هر وقتی که علائم شدت پیدا میکنه روز به روز زیاد میشه باید به طرف تبرکلوز فکر شوه. و شکلای دیگه ایش هست که در اون صورت بعضی اعضای خاص مصاب میسازه، مثلا در خانمها رحم مصاب میسازه که سبب اقامت میشه خانمها، بخصوص خانمهایی که در سن بارداری میباشن حمل گرفته نمیتونه و متاسفانه در افغانستان بسیار زیاد هست و خانمها قربانی از مریضی میشه. و شکل دیگه ازی شکل جلد است که خوشبختانه کمتر از افغانستان اما دیده میشه. در اون صورت خود جلد اول ابتدا تغییر رنگ پیدا میکنه، بسانه تغییر شکل پیدا میکنه و بالاخره تخریب میشه، سخت میشه و تخریب میشه. میتونه اعضای دیگه هم مثل چشم گرفتار شده که سبب کوری میشه. یک غده بسیار مهمی اساسی در وجود است بالای خود گرده است که غدوات فوق کلیه ما میگه میشه فوق گرده، و او اگه مصاب شده فشار آدم امرایش روزمره پایین میه و دیگه علائم دیگه هم در وجودش ظاهر میشه که سستی و بیالی و علائم خاصی خود داره. مهمترین علائمش سقوط فشار است. دیگه میتونه در روز به دیگر گرفت مصاب شوه، حتی میتونه استخوانای عادی دیگه جلد وجود آدم هم دوچار شوه که معمولا در ابتدا یک درد بسیار خفیفی باشه، درد گم میشه، در حالی که در امراض دیگه درد معمولا موجود میباشه تا وقتی که مرض تداوی نشه. اما در تبرکلوز متاسفانه درد موجود نمیباشه، درد به زودی از بین میره اما سوء شکل واسطا پیدا میشه که این فرق از این مرض با سایر مرض هاست.
و دکتر صاحب مهرش، قسمی که شما گفتین انواع دیگر بیماری سل هم هست، سل استخوان، سل غدات لنفومی یا رحم نزد خانم ها، علاجش عین علاج می باشه یا علاجش متفاوت هست؟ ادویه‌ای که با کار گرفته میشه؟
البته دو سیستم فرق میکنه. یکی سیستم عصبی که البته امو منجایتس گفتیم در دماغ و شکلی که در استخوان می باشه، این تداوی دامدار کار داره، بعضا تداوی 12 ماه و در بعض وقتا حتی 2 سال تداوی کار داره. اما اشکال دیگهش تقریبا تداوی مشابه کار داره، 6 ماه معمولا تداوی میشه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب مهرج از معلومات جامع شما. همکاری تکنیکی میشاره میکنه که شنونده عزیز روی خط هستن. دوست عزیز بفرمایین، خود معرفی کنین، سوال خود مطرح بسازین.
سلام سوال الله خوب هستید بیدرم.
شکر از بفرمایین.
زنده و سلامت باشی سوال صاحب. بیره محمد از بالایت بغلال البته مزگیر
کنیم. مانده نباشین به برنامه. امین صاحب بفرمایین.
زنده و سلامت باشی دکتر صاحب. سلام میگم بیره سوال صاحب در مقایستان ما خو بدبختره بگویم یا خوشبختره بگویم در صاحب صاحب را بگویم که انتقاد میکنم. از ما خود ما یک مدر کلانیم بوده تقریبا این چی کار و صورت تقریبا جنادش میخوره پشتن نو تبرکلوز بوده. سروان سبیلی این افغانستانی تو منزی وجود نداره که تو دکتر آفو خوب که دکتر آم هستم دکتر آم هستم که می تفاد نداره تقریبا ما دائمی را بوردیم چیز کنیم دهان نمازار بوردیم تقریبا کنیم سب بوردیم نو این تبرکلوز آجی معلوم نمید سال اول مگم دو سال سوده این مریض بودیم سال خود باقش بردن نو لکن نظر ما یاست دکتر صاحب خوب بار بودم یه این چند گناه مرض است تقریبا با تبرکلوز سما اتما میگم این سلطان آده شد تقریبا این باج وقت ساب نکرد تقریبا این باج وقت خیلی کسرات نکردی این ضعیب بودم مگم این خیلی تدوی کردیم از فتر ما این فکر کنیم که سروات صاحب اگر این پیسی ازی ما سرازی مصرف کردیم اگر یک طرف ترازو پیسی ما میگه کردیم قدر اندازه خود ازی ما خود سرازی مصرف کردیم مگم بعد وقتا نگی از دنیا چون خود پوشیدم نو د کول کیسه ته ری سلپ نه داشتم تقریبا یعنی ته شیشا زیره خراب کړه بود د سال اخیر می ډاکټر صاحب وو چې تبرکلوز هسته نو زه په شخص سره پښتر یا هیڅ کله د ډاکټر نه کوم چې تبرکلوز هسته راځي په خیره بعض وخت کې چې کریم په شخص دې د ما سره کې تبرکلوز هسته مګم د کول به ډاکټر صاحب خیره کوشش وکړای سبانه چې ځای تاسو باندې د تشخیص کې باندې مرز تشخیص شوه دا چې دوا دې کې د ډاکټر یې خیره دوا مته دې دوا مته کې و دوار آدم فرزند نمیتونه زیاد موتا اینجا کل دوا فروشی هست افغانستان باید دفتر بابا خیلی کشی بکنه که اما قدر یا نزده و قدر مرض شما دوای شدیده که اون مرض شما پایی باشه و جور شما مثلا کم کسی کنید در افغانستان که یک عادت باید است تماسه ببینید که دوا میفروشه باید دفتر سیبان قلید و خانم باید بتا داره یو خود ما یک متظر شدیم از سیش دفتر سیبان
تشکر
حاجی خدر که می سال اول نگفتم که مرض تبرکلوس است تشکر.
اگرچه سوال مشخصی نداشتین بیشتر تبصره بود، اما دکتر صاحب دلدار همیشه نظر دکتر صاحب دلدار شاید نظر داشته باشد این باره. دکتر صاحب دلدار، شنونده عزیز ما محمد امین از بغلان تماس گرفته بودند، گفتند که مادر کلانشان تشخیص شدند اما در فکر میکنم در مرحله اخیر، اگرچه بسیار مصرف کردند اما وفات کرد. به این بیادر ما دوست عزیز ما شنونده ما چی توصیه میکنین دکتر سیب؟
تصفانه در شمسد جمیل میخواییم مشکلی هست که مریض دارای ما که هست به اتباع و دکترهای شمسی براجم وقت خوب
دکتر صاحب دلدار ببخشید، دکتر صاحب دلدار کیفیت صدای شما خوب نیست، اگر کمک موقعیت خود تغییر بتین در پالوی کلکین یک جای شاید بهتر شوه.
درست است مشنوین؟
آله درست شد، بهتر شد دکتر صاحب، بفرمایید ادامه بتین.
برادر ما را سوال شما درست ما متاسفانه مشکل ما این است که اولین مراجعه مریض دارای ما که در بخش فتور سیمی اونا که خوب اونجا پولشان مصرف شد، همه چیزشان مصرف شد، بعد از اون باز در نهایت فکر کنید اینا وقت را بس میدن، در نهایت باز مراجعه میکنن در بخش فتور دولتی. چه ما در بخش فتور خصوصی هم در پروگرام ما دخیل می باشن، خوشبختانه در ایسی تشکیل تبرکلو بهترین امکانات که در سطح جهان فعلا وجود داره ما در کشور خود داریم. از اون جمله ما می دانیم بگوییم ماشین به نام ماشین دنخبت هستم، خوشبختانه در کشور خود ما در حدود 148 ماشین داریم. اینا هم یاد گفتن در ولایت بغلان 4 ماشین در ولایت بغلان ما داریم و سیستم ما هم در اونجا قسمی هست که در مراکز دیگه که ماشین وجود نداره وقتی که اونا مشکل میشن در یک مرض که مرض توبرکلوز باشه عاجل نمونهش انتقال میدن در اون مراکزی که اونجا همین ماشین وجود داره. حساسیت تشخیصی این ماشین فوق العاده بالا است. توبرکلوز میتونه توبرکلوزای خود ریوی یا شش و توبرکلوزای بیلون و شش هم باشه، میتونه نمونه که نظر به موقعیت مرض از اونجا هم میشه انتقال بسن تشخیص صورت میگیره. بگی برادر ما اونا متاسفانه به تأخیر مراجعه کردن در مراکزی که تشخیص صورت گرفت توبرکلوز است و شما بهتر معلوم است وقتی که وسیله مرضی پیشرفت میکند در او صورت در تشخیص مقدم اگر صورت میگرفت تداوی خوب نتیجه میده. دیگه اون ناوقت تشخیص شد پیشش دیگه او رضای الله است، ولی ما در سطح کشور خود گفتیم مراکز تشخیصی توبرکلوز پیشرفته، حتی ما فعلا در 4 ولایت خود از امی هوش مصنوعی که هست انتلیجنت آرتفیشل که از روی اکسری تشخیص میکنه توبرکلوز ایره هم ما همین سال 2023 در سطح تقریبا ولایت های بزرگ درجه اول ما که هست ایره انداختیم. نظر به مو بیشتر که گفتیم استراتیجی پلان خود ما بر 5 سال آینده ایره هم میخواییم توصیه بتیم به تمام کشور، یعنی ما در ایسی تشخیص توبرکلوز غفلت صورت نگرفته، از تمام امکانات تشخیصی که در سطح دنیا مروج است او در میال فعلا در افغانستان وجود داره. این که مراجعین به تأخیر مراجعه میکنند اگر در این تقصیر از مسلک های ما نمی باشد، اگر از مراجعین است که تشخیص به تأخیر برشان صورت گرفته.
توصیه تا نیست برای هموطنا که با وقت مراجعه کنن به مراکز صحی و دکتر صاحب. سوال دیگه ما از دکتر صاحب مارج است. دکتر صاحب مارج، شما در لندن تشریف دارین، آیا در اونجا هم موارد بیماری سل هست، معالجه میشه یا چطور اونجا از بین رفته؟ چون پیشتر گفتیم که بیماری بیشتر در کشورهای فقیر است، ما ارقامش که دیدم بیشتر موارد تلفات زیادش در آفریقا بود، در کشورهای جنوب آسیا هم.
بله، توبرکلوز یک مرض شایع سرسراسر جهان دیده میشه. در خود انگلستان هم توبرکلوز وجود داره، تقریبا یکی بر چهار نفوس بریتانیا یک دفعه حداقل در زندگی خود مثلا البته میکروب با میکروب مواجه شده، اما این به معنی از این نیست که همیشه مریض شده. وقتی انسان با میکروب مواجه میشه به سه مرحله یا به سه گروپ تقسیم میشه به اصطلاح، یا ایست که کسای یک تعداد کسا وقتی با میکروب مواجه میشه میکروب میگیره اما وجودش میکروب از بین میبره، کاملا فارغ از میکروب میشه. گروپ دوم کسایی هستن که میکروب میگیرن اما میکروب در وجود ازی مخفی باقی میمونه، ظاهرا علائم مرض نمیداشته باشه. وقتی انسان البته یا برای میکروب زمینه فرصت مریضی مساعد شد، فرصت مساعد شد، در اون صورت انسان مریض میسازه. و شکل سیومش ایست که یا گروپ سیومش ایست که مستقیما وقتی میکروب داخل وجود میشه انسان در مقابلش علائم نشان میده. در انگلستان البته وجود داره، در لندن وجود داره، اما خوشبختانه در اینجا شکل فعالش کمتر وجود داره. اما ما خودم در مشافخانه که ما کار میکنم ما مریضا را میبینیم، مریض مراجعه میکنه، اما بازم برتون بگم میخوام بدبختانه این مریضا یا از هند میباشه یا از افغانستان و افریقا، این کسایی هستن که از کشورهای فقیر میان. از این خاطر این مرض مرضی کشورهای فقیر است نسبت به کشورهای پیشرفته. و یک چیز میخوام به ارتباط به موضوع دلدار سر بحث کنم که اینجا جایش است باید گفته شود که این کشورهای پیشرفته برای کشورهای عقب مانده زیاد توجه میکنه در قسمت مهار ساختن دو مریضی، یکی مریضی فلج اطفال است و یکی هم تبرکلوز. به دلیل از این است که یا بسیار علاقه دارن که مرض در کشورهای فقیر از بین ببره، دلیلش این است که و میخوان که مرض در اونجا مهار کنه که کسایی که مراجعه میکنن یا میان به کشورهای پیشرفته مرض با خود نبیارن، ادبشان این نیست. از اون خاطر زیاد سرمایه گذاری میکنن در کشورها. اما ماشینایی که در لندن فعلا ما برای تشخیص و تداوی توبرکلوز استفاده میکنیم عین ماشین در افغانستان فعلا وجود داره با واسطه که بسیار قیمت تمام میشه، اما طوری که دلدار صاحب گفت 100 چند ماشین از اونجا وجود داره فعلا، اون ماشین آخری جهان است که تشخیص وضع میکنه. بله باز دوباره من بس جواب سوال شما که بله در لندن هم وجود داره اما در اینجا اشکال فعالش نیست، شکل فعال فقط در وجود کسایی میباشه که از کشورهای فقیر مراجعه میکنن.
تشکر دکتر صاحب دلدار. دی قسمت میخوایم صحبت کنیم راجع به تداوی بیماری، راجع به تشخیص و علائمش گپ زدیم بسیار، راجع به آمارش. این بیماری در افغانستان گفتیم که مفت تداوی میشه از طرف شفاخانه‌های دولتی و مراکز صحی، و ما دیدم که اکثر بیمارا که میان مراجعه میکنن به مو شفاخانه افغان جاپان میرن. تداوی از این در چند مرحله صورت میگیره، چقدر وقت در بر میگیره و آیا هزینه هم بر میداره یا نه؟ دکتر صاحب دلدار.
بله مشنام، تشکر از سوالتان. قسمی که پیشترم استاد به این باره معلومتان به تداوی توبرکلوز در تمام مراکز صحی هم تشخیص هم تداویش رایگان می باشه. ما رژیم استانداردی که در افغانستان به خاطر تداوی از استفاده می کنیم رژیم تداوی 6 ماه است که در دو مرحله ای تطبیق می شه. 2 ماه اول 4 نوع دوا است بر مریض داده می شه، 24 ساعت یک بار می خوره. بعد از 2 ماه دوا تبدیل می شه به دوای دیگه که او دوا 2 ترکیب است در اینش. دیگر رژیم تداوی 6 ماه است و قبلا ما رژیم تداوی 2 کتگوری داشتیم. کتگوری دوم که پیچکاری میگرفت مریضا یا اندکتیبل که میگن او را حال سازمان سی جهان توصیه نمیکنه. فعلا همی یک تداوی کتگوری اول که هست رژیم تداوی برای توبرکلوز وجود داره و همچنان ما تداوی را به 2 بخش تقسیم میکنیم. تداوی مریضان توبرکلوز حساس کنا در مقابل دوا حساس هستند و دیگر تداوی مریضان توبرکلوز مقاوم کنا در مقابل دوای توبرکلوز مقاوم هستند. مثل که استاد یادواری کرد که ما گفتیم ماشین های پیشرفته ما در افغانستان داریم، وقتی که یک مریض تشخیص میشه و همزمان با ما همین ماشین تشخیص میکنه از همین مریض توبرکلوز داره یا نداره و یا ای که در مقابل ادویه توبرکلوز مقاوم است یا حساس است. نظر به او باز مریض کتگوری تقسیم میشه که در کدام رژیم تداوی برای مریض شروع شد. دیگه دو رژیم تداوی موجود داره، رژیم تداوی حساس و رژیم تداوی مقاوم، و در تمام مراکز صحی تشخیص و تداوی رایگان است، و در بخش رژیم تداوی مقاوم که باز او متفاوت تر است، اما بیش متفاوت است. او باز در تمام مراکز صحی صورت نمیگیره. ما فعلا در افغانستان ده مرکز تداوی مریضان مقاوم داریم، که از او جمله یکی شفاخانه خود افغان جاپان است که هم به مریضای تداوی حساس است هم به مریضای مقاوم است. به هر دویش تداوی صورت میگیره و مریضای مقاوم ما هست باز اونا رژیم تداوی 9 ماهه دارن، 12 ماهه دارن و 18 ماهه دارن. فعلا ما در افغانستان زیادتر از رژیم تداوی 18 ماهه استفاده میکنیم، و در ولایت قندهار ما که به کمک دکتر صاحبای بدون سرحد است، MSF، اونجا همین برنامه تداوی توبرکلوز مقاوم اونجا حمایت صورت میگیره، اونا رژیم تداوی 9 ماهه را در اونجا تطبیق میکنن. و ما همچنان نظر به مریضای ما که از ولایات دوردست هستن، میان اون یک تداوی بسیار خاص است، به او خاطر ما نزد بعضی ها رژیم تداوی هم 9 ماهه را میگیریم در نظر، هم 12 ماهه را میگیریم در نظر، هم رژیم تداوی 18 ماهه را برشان در نظر میگیریم، که اینا یک مدت بستر میباشن. بعد از این که وضعیت مریض خوب شد و مریض زنجیر سرایتش قطع گردید که نمیتونه دیگار مصاب بسازد، بعد از این باز میره به طرف خانه خود و به شکل امبلیتوی میگیم شما که مریض میه دوای خدا میگره هر ماه، پس میره باز تا که رژیم تداوی بشن تکمیل شد. یعنی دو رژیم تداوی وجود دارد.
تشکر دکتر صاحب دلدار. امی ادویه‌ای که استفاده میشه برای علاج سل عوارض جانبی داره یعنی دکتر صاحب؟ همکار تکنیکی اشاره میکنه که تماس ما با دکتر صاحب دلدار قطع شد. دکتر صاحب مهرج، اگه سوال شما پاسخ بتین، ادویه‌ای که استفاده میشه برای علاج سل عوارض جانبی داره یکی، و اگر کسی در گرفتن دوا وقفه بیاره، این مدت استفاده نکنه، ضرر داره؟ علاجش به صورت عادی صورت میگیره یا نه باید اثر میگیره؟ دکتر صاحب مهرج.
بله، سوال بسیار عالی. بله، تمام ادویجات هر چی به نام ادویه است، نام دیگه دوا در جان زهر است. هر ادویه به مثابه زهر تلقی میشه. دوای تبرکلوز هم عوارض جانبی داره، اما این دوایی که فعلا استفاده میشه در سالهای اخیر، بخصوص فعلا در افغانستان استفاده میشه، این تقریبا دوای بسیار مسئول است. عوارض جانبیش محدود است، کم است و قدر زیاد نیست. بخصوص طوری که پیشتر دلدار صاحب هم گفت، یک پیشکاری بود به نام استرپتومایسین، او فعلا دادره میشه و او سبب کریمه شد. دیگه دوا عموما عوارض زیاد نداره. البته من نمیخوام که نمایش بگیرم به خاطر اینکه اماتران ما مخشوش میشه با گرفتن نمای دوا، اما در مجموع میگم که عوارضش ضعیف است. فقط یک دواست که از نزید نام داره، او رو باید کتی ویتامین بیشش گرفته شوه، حتما مریض باید ویتامین داده شوه، و معمولا میتن در کشور ما ویتامین توصیه میشه. دیگه دواست که سبب تغییر رنگ ادرار میشه، یک دوایش سبب ازی میشه که البته چشم های ذره متاثر می سازه، که او را باید دکتر چشم ببینه، و خود مریض هم اگه تغییر در چشم خود ببینه باید پیش دکتر خود مراجعه کنه. ما توصیه عمومی ما برای تمام وطنان عزیز ما ایست که اینا به کلینیک های شخصی به خاطر تداوی و یا تشخیص تبرکلوز مراجعه نکنن، به خاطر ازی که استانداردی که در بیشتر هم گفتم که در مراکز امهای تبرکلوز در کشور ما وجود داره، بسیار بستاندرد بین المللی است، حتما در اونجا مراجعه کنن، به دکتر شخصی به خاطر تداوی و یا تشخیص تبرکلوز مراجعه نکنن. چرا؟ در مراکز تداوی تبرکلوز امی دوایی که بسیار عوارضش کم است استفاده میشه، اما در بازار دوای مختلف وجود داره. شاید دکتر صاحب محترم نظر به امو پرکرس خود دوای مختلف توصیه بکنه. به این خاطر و شاید عوارض زیاد داشته باشه. امیدوار هستم سوالتان جواب شده باشه. قسمت دومی سوالتان هم فراموش کردم که چی بود.
قسمت دومی سوالی بود که اگر کسی دوا رو میگیره، دوا در مرحله گرفته میشه، در مابینش وقفه به یک سبب به غلطه، تدابیر کن میسازه یا چطور؟
بسیار همین موضوع قطع کردن دوا در تبرکلوز بسیار خطرناک است. ایر مجدداً میره به آمادگی خود توصیه میکنم و تاکید زیاد میورزم سر از این موضوع که دوا را منظم بگیره. حتی در کشورهای غربی وقت دوا توصیه میشه دایرکت ابزرویشن تریتمنت میگیشه، یعنی .DOT، یعنی مستقیما باید کسی مشاهده شود مریض که دوای خود گرفته، در تلفنش یک آپس میباشه، دکتر از شفاخانه و مریض ما در خانش برای ما نشان میده که من دوا را خوردم. این به خاطر ازیست که بسیار مهم است که دوا قطع نشود. اگر دوا قطع میشود به دو البته حالت مواجه میشه، یه ایست که میکروب مقاوم میشه به دوایی که مریض میگیره نتیجه نمیده، و دوم ای که غیر مقاومت این مرض شخصی که مریض است برای دیگاه سرایت مرضش فوق العاده زیاد میشه با اون مرضی که مقاوم هم است، بنان شایع میشه در جامعه. به خاطر اینکه نسل انسان یا مسلمان بر دیگر ضرر نرسانه، بهتر است که دوای خود به طورت منظم بگیریم تا که بر دیگر هم سبب ضرر نشیم و خود ما هم از مصیبت خلاص شویم از مرض توبرکولوز. این بسیار مهم است.
و دکتر صاحب، کدام غذاها مفید است که در وقت علاج بیمار میتونه کمک کنه با بیمار و صحت یابیش؟
بسیار موضوع خوب است. ما پیشتر دم شروع گفتم که مرض توبرکولوز یک مرض به نام مرض فقر است. در کشورهای به وجود میاد یا زمینه های مساعدش در کشورهای است که اینجا فقیر هستند. به دلیل چند دلیل، یکی که در کشورهای فقیر سوء تغذیه وجود داره، ما غذای لازم نداریم که استفاده کنیم، به خصوص پروتئین ما کمتر استفاده میکنیم. پروتئین حیوانی که بسیار منبع خوب است مثل گوشت، شیر و پنیر و تخم در کشور ما کمتر است یا گوشت، و همچنین از دال نخود و گپا ما قطر استفاده نمیکنیم و در کشور ما کشت نمیشه و خودر استفاده نمیکنیم. نه پروتئین حیوانی درست داریم و نه پروتئین نباتی، و این بسیار مهم به خاطر ازیست که انسان را وقایه میکنه در مقابل مرض توبرکولوز، به خصوص کسایی که مریضی توبرکولوز دارن و مریضیش فعال هستن و دوام میگیرن. قبلا در افغانستان از طریق سازمان ملل متحد برایشان برای مریض یک مقدار پروتئین داده میشد، غذای اضافی برایش داده میشد و یا غذای مخصوص داده میشد در جریان تداوی، و حال فکر میکنم خود وجود نداره، این پروژه ختم شده. ولی باید شخصی که مریض است باید پروتئین بگیره. اگر پروتئین حیوانی گرفته میتونه که گوشت و شیر و تخم، خوب من تاکید نمیکنم سر پروتئین حیوانی، اما پروتئین نباتی را 100% باید بگیره. من برایشان توصیه میکنم که سه پیاله چایخوری لوبیا، دال، نخود یا هر نوع باقلی، هر چیزی که در اختیارش هست از نوع پلیباب یا را گرد کنن و جوش بتن پخته کنن، یک امکی یک قاشق روغن سرش برتن، اما روغن ارزانه، اما امیره باید بخوره کسی که مریض است، و فامیلا هم باید توجه زیادتر بکنن برای کسایی که مریض هستن که غذای خوبتر برای زود بتن. به خصوص ما از دوای پدام شما فرصت پیدا نکردیم که سر از گپ بزنیم که کی کسها گرفتار زیادتر مریضی میشن. اطفال کمتر از 5 ساله، کسایی که بالاتر از 65 ساله است، و خانمای در جریان سن سال تولد تناسل که عبارت از 16 سالگی یا 14 سالگی تا به 40 سالگی یا زیادتر مرض میشه. اما متاسفانه در کشور ما توجه به این سه کتگوری توجه غذایی کمتر میشه. نان وقت دسترخان چنده میشه، اما خوب به طرف کسای کاهلینه که کسایی که مرد هستن به پیشوری مردا گذاشته میشه. برای کسایی که پیر هستن و کسایی که طفل هستن توجه کمتر میشه، میگه بوی خرد است، میگه این خوب کار نداره. قدر خانم هایم که معمولا نان خودشان میپزند، برای بشان متاسفانه چیزی خوب باقی نمیموند، اما آخر دسترخان میاد چون نان باید اونا بمانن جمع کنن و باید جور کنن، برای زو فرصت پیدا نمیشه، اما کمترین نان و خرابترین و آخرین بقای نان برای زو باقی میمونه. برای پیرسالا هم توجه نمیشه به دلایل مختلف، البته در کشور ما که دلایل مختلف داره اونا هم کمتر از استفاده میکنن. ما توصیه ما ایست که برای میسی کتگوری باید در صورت یک جور هم هستن باید توجه زیاده شوه، و بخصوص اگر مبتلا به مرض توبرکولوز باشن باید 100% خوبترین غذا را بخصوص اوی که پروتئین زیادتر داشته باشه برای سی گروه داده شوه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب مارج. دکتر صاحب دلدار، می فهمیم که بیماری سل بیشتر فکر میکنم از طریق تنفس سرایت میکنه. راه های دیگری هم هست که از طریق از او از شخص مصاب به شخص سالم این مرض انتقال پیدا کنه؟ و می خواهیم در این قسمت برنامه راجع به جلوگیری و وقایه از این مرض صحبت داشته باشیم.
تشکر. ادامه صحبت های استاد بگویم که ما فعلا به سه رژیم غذایی که به مریضا توصیه میکنیم، قسمی که گفتن قبلا با ما مؤسسات همکار که بود به مریضای توبرکلوز ما مثل که سابق کوپون میگفتن، کوپون داشتن و مواد غذایی برشان توضیح میشد که متاسفانه حال صورت نمیگیره، ولی ای چون تعداد مریضای ما فوق العاده زیاد است، در او وقت کم بود، مریضای ما سالانه در حدود 20,000 18,000 بود، اونا میتونستن که تمویل کنن، ولی حالا که تعداد مریضای ما حدود 50,000 رسیده اونا نمیتونن نیره تمویل کنن، ولی خوشبختانه به مریضای مقاوم ما هسته بر از اونا ما بسته غذایی داریم. همین بسته غذایی رو کسار تشریح کرد که حاوی مقدار زیاد پروتین است، البته پروتین های نباتی است، این رو برشان ما میتیم و همچنان اینا که معانه به خاطر اخذ دوای خود پس میان به مرکز صحی که کرایه رفت آمده شد، این هم برشان از طرف تمویل کنندگان ما داده میشه که مریض متضرر نشه از لحاظ اقتصادی. و در ایسی طرق دیگه بطار ما مریضا را محوظ بساده تمته است، طریق تماسی است یا جلدی است یا از طریق فمی است که میشه از طریق فمی بعدا خصوصا که ظروف آلوده با خود بکتریای توبرکلوز باشه، این میتونه که باعث با وجود آمدن مرض شود، ولی اکثرا طریق تنفسی یا امو هوایی است. به ایسه وقایی از این 4 نوع اقدامات وقایوی وجود داره. اقدام اولشی است که تشخیص و کشف مقدم خود واقعات مثبت، خصوصا که اونا زنجیر سرایتش خیلی فوق العاده است، شدیدن ساری است که اونا تشخیص صورت بگیره و تداوی نزدشان صورت بگیره که امو زنجیر انتقال بسیل یا میکروب در نزد دیگه اشخاص از بین بره. دوم واکسینیشن است، خصوصا که ما بی سی جی نزد اطفال که به دنیا میان بی سی جی صورت میگیره که میدانه وقایه بکنه طفلای نوزاد تا 5 سالگی، میشه دوباره ری واکسینیشنشان نظر به اپیدمی که در ساحه وجود میداشته باشه بعد از 5 سالگی هم میشه که ما تمدید بکنیم. در اقدام سیومش که از آگاهی و آموزش صحی مردم است که در مراکز صحی ما وقتی که مراجعین مراجعه میکنه از طرف مراکز صحی روزانه چندین مراتبه به مراجعینی که در مرکز صحی مراجعه میکنه در باره توبرکلوز آگاهی داده میشه و همچنان آموزش داده میشه. و دیگه حفظ صحی محیطی و فردی و اجتماعی است که به مریضای توبرکلوز آموزش داده میشه که چه رقم میتونن که در محیط و اجتماع و ساحه زندگی میکنن از زنجیر سرایت مرض جلوگیری کنن، که از اون جمله پوشیدن ماسک است، صرفه نمودن است و تقشو و اخلاطی که اینا افرازاتی که دارن در هر جای نندازن و اتاق که زندگی میکنن اتاقش باید دارای نور و آفتاب کافی باشه، جریان هوا باشه. این جمله از جمله آگاهی و آموزش صحی برای خود مریضان است. و چهارمش ارزیابی تماس داشتگان است. وقتی که یک مریض توبرکلوز در یک فامیل پیدا میشه تمام اعضای خانواده از اون مریض ارزیابی صورت میگیره و همچنان کسایی که باید در تماس میباشه اونا از لحاظ توبرکلوز مورد ارزیابی قرار میگیره و به اطفال پایین تر از 5 سال ادوی وقایوی است داده میشه، چون معافیت وجود اطفال کمتر از 5 سال یا اطفال ضعیف میباشه از او خاطر به شکل وقایوی و اونا دوای وقایوی تجویز میشه. اینه 4 میتود خط جلوگیری یا وقایه از مرض توبرکلوز میباشه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب دلدار. دکتر صاحب مارج، مؤثریت واکسین بی سی جی چند فیصد است و اگر شما هم توصیه به هموطنان داشته باشین راجع به وقایه از بیماری سل یا توبرکلوز، در دقیقه اخیر برنامه هستیم. دکتر صاحب معارج بفرمایید.
واکسین یک بار برای عمر است، اما میشه تکرار شود نظر به شرایط و ضرورت. مؤثریتش یعنی کسی که هست دقل امقه میکنه که مریضای شکل مریضی بسیار وخیمه که شکل توبرکلوز استخوان است و شکل توبرکلوز دماغ است، حداقل امور میتونه که وقایه کنه یا امو شدتش کمتر بسازه. مؤثر است، یعنی اگر 100% خواهید هیچ واکسین نمیتونه شده، اما ای زیادتر مؤثرتر است، شدت مریضی را که 100% کم میسازه. تدابیر دیگه وقایوی است که از غذا تغذیه دو صورت بگیره. تاریخ بیشتر گفتیم از پروتین های حیوانی، اگه نیست پروتین نباتی 100% باید هماتران ما استفاده بکنه. کالای خانه را حداقل هفته یک دفعه هفته و بتن. میکروب توبرکلوز گفتیم میکروب خاص است، در مقابل هفته و هیچ مقاومت نداره، در ظرف یک نیم ساعت از بین میره. این بسیار موضوع بسیار مهم است.
تشکر دکتر صاحب، ببخشید وقت برنامه ما همینجا به پایان میرسه. ما از شما دکتر صاحب احمدالدین معارج، سابق استاد پوهنتون طبی کابل، تشکر میکنم و همچنین از دکتر صاحب محمد ظاهر دلدار، مسئول لابراتوار برنامه ملی کنترل توبرکلوز، تشکر میکنم. برنامه ما در همینجا به پایان میرسه. تا هفته آینده، خداحافظ.
سب دنبال